سه‌شنبه 20 خرداد 1399، 9 ژوئن 2020، 16 شوال 1441. امروز در بسته صوتی ایران سپید جزئیات خدمات بهزیستی در حوزه مسکن در گفتگو با مدیر کل دفتر مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور. گزارش ایران سپید از اردوی تیم ملی پارا اسکی معلولان و نابینایان ایران. تلاش‌های داوطلبانه و خودجوش وکیل و کارشناس حقوقی نابینا درباره احیای بخشنامه عدم نیاز نابینایان به امین در انجام امور بانکی. موزیسین پیشکسوت نابینا و تلاش‌هایش در جهت تأمین منابع موسیقایی به بریل. سلام، امید هاشمی هستم. شما به بسته صوتی ایران سپید گوش میکنید. خوش آمدید به 52 شماره از بسته صوتی ایران سپید. خوشحالم که یک بار دیگه من و همکارانم رو برای شنیدن انتخاب کردید و امیدوارم که تا آخر این بسته صوتی با ما بمونید. ادساین ایران سپید 1 شناسه کاربری ما در تلگرام رو فراموش نکنید. پیام هاتون رو به شکل نوشتاری یا به صورت صوتی از این طریق به دست ما برسونید. راه های دیگه ای هم برای ارتباط با تحریری ایران سپید هست که در طول این بسته صوتی اونها رو در اختیار شما خواهیم گذاشت. پیش از این که به اولین بخش از بسته صوتی 52 گوش بکنید، من لازمه از شما یه عذرخواهی بکنم بابت اشتباه سهوی که در بسته صوتی دیروز پیش اومد و در گفتگو با مجید سرایی همکارم که خبرهای حوزه معلولین رو برای ما مرور میکرد، ایشون به اشتباه بودجه مربوط به مستمری مددجویان بهزیستی رو از قول نوبخت 240 هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود که خب بدون تردید میشه حد زد که این یه اشتباه سهوی و کلامی و لوپی اصطلاحاً بوده و این بودجه 240 میلیارد تومان بوده. مخاطبان زیادی از ما درباره جزئیات خدمات بهزیستی در حوزه مسکن سوال کردند. به همین خاطر مجید سرایی گفتگویی داشته با ربوبی، مدیر کل دفتر مسکن مددجویان سازمان بهزیستی و از او خواسته که درباره جزئیات این خدمات برای ما توضیح بده.
خدماتی که سازمان تو حوزه مسکن میده صرفاً برای خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول نیست. یکی از طرحهایی که سازمان مشغول فعالیت هست با شرکای اجتماعیش در حوزه مسکن، طرح کمک به تامین مسکن خانوارهای دو معلول هست با مشارکت بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن و انجمن خیرین مسکن.
بله.
این طرح تو دو تا حوزه شهری و روستایی در حال انجام. خوشبختانه تو حوزه روستایی مشکل خاصی نیست، هم مبالغ بلاعوض از طرف ما یعنی سازمان بهزیستی کشور، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن در حال پرداخته، هم تسهیلات بانکی مناسبی از طریق بنیاد با کارمزد 4% و حالا مبلغ تسهیلات تا الان 40 میلیون بوده که داره پرداخت میشه. بنیاد مسکن جایی که زمین داشته باشه، خانواده‌های تحت پوشش ما زمین هم نداشته باشن، بحث تامین زمین رو هم تامین به اصطلاح پیگیری میکنه و انجام میده. کمک بلاعوض تو حوزه روستایی هم در مورد خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول بین 18 تا 36 میلیون تومنه. خانواده هایی که از اول سال 94 شروع کردن مشغول کمک 18 میلیونی شدن، الان هم کمکی داره انجام میشه با توجه به افزایش قیمت ها و هزینه هایی که داشتیم، تو حوزه روستایی به 36 میلیون افزایش پیدا کرد.
درست.
حوزه شهری هم همینطور این طرح داره انجام میشه. چند تا روش داریم تو حوزه شهری. یکی از شرکای اجتماعی ما وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن هستن. اولین اولویتمون این هست که تو واحدهای ارزان قیمتی که وزارت راه و شهرسازی در دست احداث داره، خانواده ها رو جانمایی کنیم. تو خیلی از استان‌ها این اتفاق افتاده، حدود بالغ بر 2500 واحد رو در سطح کشور وزارت راه به ما معرفی کرده، تایید شده و خانواده را توش دانمایی کردیم. یه روش دیگه همون پرداخت کمک هزینه ساخت هست. که بین 30 تا 60 میلیون تومان کمک هزینه پرداخت میکنیم تو حوزه شهری. و روش دیگه ای هم به این صورت هستش که وزارت راه و سازمان ملی زمین رو تامین کردن در حوزه شهری و انجمن خیلی مسکن ساز بحث ساختش رو انجام میده که این موضوع هم تو تعدادی از استان‌ها الان در دست اقدام هست. مشکل اصلیمون تو حوزه شهریه و شهرهای بالای 25,000 نفر که تسهیلات ارزان قیمت فعلا پرداخت نمیشه از طرف بانک‌های عامل و بانک مرکزی با این موضوع موافقت نکرده. ولی تو شهرهای زیر 25,000 نفر و روستاها که اون تسهیلات مسکن روستایی بهش تعلق میگیره ما تقریبا مشکل خاصی
نداریم.
مشکل دومی که داریم تو کلان شهرهاست مثل تهران، عرضم به حضور شما کرج، به ویژه تو این دوتا استان و تو این دوتا کلان شهر که واحدهایی که وزارت راه معرفی کرده محدود بوده و ما متقاضی پشت نوبت تو این دوتا استان زیاد هم داریم، هم توی استان تهران و هم توی استان البرز. کلا ما 14,000 خانواده هم شناسایی کردیم.
دو معلول هستن.
معلول بله، من بله. دارم در مورد دو معلول توضیحات رو عرض میکنم.
بله.
حدود 8,100 واحد تا الان با مشارکت شرکای اجتماعی و خود خانواده ها ساخته شده. 5,200 واحد هم در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی هستش. حدود 1,000 واحد هم که باز بیشتر تو همین کلان شهرهایی که عرض کردم هنوز بلا تکلیف و کار شروع نشده. نکته اول در مورد بحث خانوارهای داره حداقل دو
سال. بله.
اون تا ما برای سایر خانواده هم برنامه داریم. یکی از برنامه که داره الان انجام میشه بحث تفاهم نامه 4 جانبه‌ای هستش که بین سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن، صندوق توسعه ملی و ارزم بزرگ شما سازمان برنامه بودجه داره برای بحث احداث 1,000 واحد مسکونی ویژه ایتام، خانوارهای تحت پوششی که فرزند یتیم داره.
بله.
این طرح از امسال شروع شده با مشارکت این دستگاه‌ها که 25 میلیون صندوق توسعه ملی پرداخت میکنه، 25 تومن هم سازمان بهزیستی، بحث ساختش هم با متولیگری بنیاد مسکن انجام میشه.
درست.
طرح دیگه داریم با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، اون هم باز برای سایر خانواده، خانواده عادی تحت پوششه،
یعنی تک معلول ها دیگه.
بله بله، تک معلولی ها و زنان سرپرست خانواده.
بله بله.
افرادی که دارای معلولیت خیلی شدید و شدید هستند و جزء سه دهک آخر هستند یا زنان سرپرست خانواده‌ای که جزء سه دهک آخر هستند، موضوع تفاهم نامه با قرارگاه خاتم ساخت 15,000 واحده که در فاز اول 1,500 واحدش رو انشالله داریم شروع میکنیم، حدود 1,500 واحد. اون هم البته بنیاد مسکن هم
مشارکت
میکنه رو بحث نظارت های فنی و مباحث فنی که بنیاد داره. برای فاز اول 1,500 واحدش تأمین اعتبار هم شده، لیستا برای قرارگاه خاتم ارسال شده و الان داره بازدید زمینش رو بحث صدور پروانه و تایید نقشه و موارد ابتداییش انجام میشه
که هنوز محلش مشخص هست دیگه.
کاملا مشخص.
خب اینه که من تاکید میکنم که شما مجددا میفرمایید در مورد تک معلول و دو معلول به خاطر در واقع شک و شبهه ای که وجود داره. بس. یعنی در واقع این 1500 واحدی که اشاره کردید مربوط به زنان سرپرست خانوار و هم تک معلولی هاست.
هم رو عرض کردم برای زنان سرپرست خانوار جز سه دهک آخر در اومدی و افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید جز سه دهک آخر در اومدی هست.
بله.
بحث تفاهم نامه ایتاممون هم عرض کردم که برای خانواده‌هایی که داره فرزند یتیم هستن شامل اون میشه. ما یه تفاهم نامه باز داریم برای خانوارهای تک معلول و عرضم به حضور شما زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای بحث ساخت 20,000 واحد مسکونی روستایی. خب تو اونم تا الان تقریبا 13,000 خانوار رو ما به بنیاد مسکن معرفی کردیم، حدود بالغ بر 6,500 خانوار هم بحث احداثشون انجام شده، تموم شده و ما بقیه هم در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی است. ما خانواده روستایی، چه خانواده دو معلول چه خانواده عادی به ما مراجعه بکنن، با تعامل بسیار خوب و تفاهم نامه کاملی که با بنیاد مسکن داریم میتونیم در چارچوب کمک های بلاوز سازمان، تسهیلات بنیاد مسکن و خدمات فنی مهندسی که بنیاد میده واسه مسکنشون رو انشالله با مشارکت هم ما هم بنیاد هم خود خانواده انجام.
الان اگر مثلا یک معلول بخواد مراجعه بکنه، یک شهروند معلول در مورد همین 1500 واحد و اون زمین هایی که داره مشخص میشه و شما اشاره کردید، باید چه کار بکنه؟ آیا فراخوانی انتشار پیدا میکنه یا نه خود معلولین باید به
برای کدوم فاز فرمودین شما؟
همین فاز هم 1500 واحد
خاتم میفرمایید؟
بله، هم قرارگاه خاتم.
قرارگاه خاتم تفاهم نامه‌ای که ما بستیم افرادی هستن که زمین خودشون دارن.
آها،
برای کسایی هست که خودشون زمین دارن. البته ممکنه زمین اینها مشکلاتی داشته باشه، مثلا خارج از محدوده ترهادی روستا باشه یا خارج از بافت باشه یا مشکلی داشته باشه که امکان ساخت توی اون زمین نباشه. تو تفاهم نامه اخیری که هفته گذشته امضا شد سه جانبه بین ما و قرارگاه خاتم و بنیاد مسکن، آقای مهندس تابش این قول رو دادن و در تفاهم نامه هم آوردن که جاهایی که همچی مشکلاتی بود و مددجوی ما زمینش به مشکل خورد و بنیادم تو منطقه زمین داشت، زمینش رو به صورت رایگان بنیاد
درسته. اما در مواردی غیر از این که که زمین هنوز مشخص نشده، یعنی داره تعیین میشه، خب خود شهروند معلول اگر بخواد ثبت نام بکنه، بالاخره یه مراحلی رو باید طی بکنه دیگه.
بله.
این از چه طریقی باید این کارو انجام بده؟
بحث مسکن میفرمایید شما؟
بله بله، بحث مسکن عرض میکنه.
بحث مسکن عرض کردم به ادارات کل ما در استانها و شهرستان، میتونن مراجعه کنن، درخواستشون رو بدن. خود سازمان بهزیستی به صورت مستقیم بحث ساخت مسکن رو انجام نمیده.
بله.
طرحی که ما داریم بر اساس تفاهم نامه هایی هستش که با دستگاه های متولی ساخت مسکن میبندیم.
بله.
الان شما مشاهده کردید تو تمام طرحی که من خدمت شما عرض کردم، یه طرف تفاهم ما بنیاد مسکن بود یا وزارت راه و شهرسازی.
بله.
چون وزارت راه و شهرسازی متولی تامین مسکن در شهرها و بنیاد مسکن در روستاها و شهرهای زیر 25,000 نفر جمعیت.
درست.
ما امکانات خودمون رو با امکانات سایر نهادها مثل بنیاد، وزارت راه و شهرسازی یا نهادهای عمومی و انقلابی مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان ما، عرضم به حضور شما که سپاه پاسداران، بسیج ساز زندگی، قرارگاه خاتم، هم افزایی میکنیم تا از طریق این هم افزایی بتونیم مشکل مسکن جمعیت هدف رو برطرف بکنیم. خودمونم به عنوان تسهیلگر کارا رو پیگیری میکنیم، مثلا موارد مربوط به تشکیل پرونده مددجو باشه، اخذ پروانه باشه، معرفی به بانک، تشکیل پرونده تو بانک برای گرفتن تسهیلات. این هم جزء کارایی که سازمان بهزیستی به عنوان تسهیلگری امور مربوط به مددجوهاشو تو بحث مسکن پیگیری.
شما صحبت‌های ربوبی رو میشنیدید، مدیر کل دفتر مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور.
اسکی معلولان در سالهای اخیر در کشورمون پیشرفت زیادی داشته، در حالی که ما در پارالمپیک زمستانی 2014 تنها با یک ورزشکار شرکت کرده بودیم، تونستیم در رقابت‌های پارالمپیک زمستانی 2018 کره جنوبی با 5 ورزشکار شرکت کنیم. در اون مسابقات الهه قلی فلاح، اسکیباز نابینای کشورمون که در ماده صحرانوردی فعالیت میکنه، تونست عنوان 11 را از آن خودش بکنه. امروز میخواییم در خصوص تمرینات تیم ملی پاراسکی معلولان و نابینایان کشورمون صحبت بکنیم. تمریناتی که با مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا چند هفته ای هست که در پیست اسکی توچال آغاز شده. عیسی صاحب شمشکی، رئیس انجمن اسکی نابینایان و معلولان:
پیست توچال از 2 خرداد بازگشایی شد. از همون روز که بازگشایی شد، با هماهنگی مدیریت محترم مجموعه، بچه‌های ما اومدن به صورت انفرادی تمریناتش رو شروع کردن.
صحبت‌های پوریا خلیلتاش، عضو تیم ملی اسنوبورد:
این اولین اردو دور همیه که بچه‌ها گرفتن و که دوباره هم دیگه رو ببینیم و یه تمرینی هم بکنیم. ایشالله که کسب مدال هم میکنم و پرچم ایران رو میبریم بالا.
مهدی بساوند، دیگر ملی پوش پارا اسکی، که چوب شکستم مانع شروع تمریناتش نشده:
من با چوب اسکی شکسته دارم تمرین میکنم. باید تجهیزات خوب داشته باشم که بتونم تو المپیک یه مقام خوبی بیارم. یه خواهشی دارم از بنیاد جانبازان حداقل حمایت بکنه توی این رشته. منم تنها نفر این رشته هستم و جزء جوان‌ترین جانبازای کشورم هستم.
فرهاد الوندی، مربی بدنساز تیم ملی پاراسکی:
ورزشگاه پاراسپورت هممون توی منزل تمرینات رو ادامه داشتیم که عضلامون آتروفی نشه، عضله دست ندیم. خیلی سخت بود ولی گذروندیم دیگه.
و اما صحبت‌های محمد بختیاری مدیر مدرسه اسکی توچال درباره وضعیت برف پیست اسکی مجموعه.
الان توی این فصل شرایط برف مشخصه. ما اینجا 2 ساعت تا 2 ساعت و نیم بهترین حالت برای تمرین تیم ملی و معلولین و اسکی بازان.
قراره تمرینات تیم ملی پارا اسکی معلولان و نابینایان کشورمون تا اول تیر ماه که پیست توچال حاوی برفه ادامه پیدا بکنه. ملی پوشای خوب کشورمون دارن خودشون رو برای مسابقات پارالمپیک زمستانی که قراره اسفند ماه سال 1400 در چین برگزار بشه آماده میکنن. البته هنوز فدراسیون جهانی اسکی زمان مسابقات قهرمانی جهان که کسب سهمیه پارالمپیک زمستونی هست رو اعلام نکرده و باید ببینیم کمیته ملی پارالمپیک چه تصمیمی رو در این ارتباط میگیره. هدف گذاری انجمن اسکی جانبازان و معلولان و نابینان کشورمون اینه که برای مسابقات 2022 چین سهمیه های ما به 9 نفر افزایش پیدا کنه.
کانال ما رو در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/iransepid. شما همچنین میتونین پیام‌های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @iransepid1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @iransepid با شما هستیم.
اگر تو سالهای اخیر درگیر انجام امور بانکی بوده باشید حتما میدونید که چند سال پیش بخشنامه‌ای رو بانک مرکزی ابلاغ کرد مبنی بر اینکه نابینایان از شمول افرادی که لازمه در انجام امور بانکی خودشون امین همراه داشته باشن خارج شدن و میتونن مستقل این امور رو به عهده بگیرن و انجام بدن. منتهی مراتب حتما میدونید که بانک‌ها از این کار استنکاف می‌کردن. ظاهرا خانم سحر تهرانی وکیل و کارشناس حقوقی نابینا به شکل داوطلبانه این قضیه رو پیگیری کرده و نتایجی در این زمینه به دست آورده. خانم کباری همکارم گفتگویی رو با او در این باره ترتیب داده.
در مورد بخشنامه‌ای که بانک مرکزی داده بود که نابینایان نیاز به امین ندارن، خب اختلالاتی ایجاد شده بود، بانک‌ها استنکاف می‌کردن از این قضیه. شما چه پیگیری داشتید؟
ببینید حالا من خلاصش رو بگم، اینطوری بود که من سال 97 اگه اشتباه نکنم خواستم یه وامی بگیرم، بعد بانک ملی میخواستم حساب باز کنم با معرفی نامه کانون وکلا و اونا به من گفتن باید امین داشته باشی. یه بخشنامه‌ای بود سال 91 صادر شده بود از طرف بانک مرکزی که همه خدمات بانکی باید به نابینایان ارائه بشه بدون کم و کاست، مگر در خصوص حساب جاری که شخص برای دست چک باید امین داشته باشه یا دفترخونه مسئولیتش چک رو بپذیره. بانک ملی گفت که نمای بخشنامه‌ای داریم و این بخشنامه رو اجرا نمی‌کنیم. هرچی من باشون بحث کردم که این قانون اساسی شما نمی‌تونید خلاف این بخشنامه‌ای تنظیم بکنید و تصدیق بکنید، گفتن برید با بانک و با معاونت بانک و اینا صحبت کنیم، به ما ربط نداره. این داستان شد که من در واقع پیگیری کردم از طریق دفتر معاونت نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی و یه شکایتی تنظیم کردم. توی اون شکایت در واقع گفتم که آقا این بانک‌ها هیچ کدوم این بخشنامه رو اجرا نمی‌کنن و اگر که اصلا این بخشنامه اجرایی نیست شما چرا اصلا تصویبش کردین، چرا ابلاغش کردین؟ و نهایتا بازرسی همه بانک ها تو بانک مرکزی با من تماس گرفتن و من توضیح دادم که چه اتفاقی افتاده. بعد دوباره بخشنامه فکر میکنم سال 97 آخر 97 یا آخر 98 بکنم 97 باشه، دوباره یه بخشنامه، یعنی اون اصلاح شد، یعنی علاوه بر این که توی بخشنامه 91 قید شده بود که باید به نابینایان خدمات ارائه بشود، توی بخشنامه‌ای که اصلاح شد این عبارت اضافه شد که و شخص نابینا ملزم به داشتن همراه داشتن شخص دیگری نیست. و در واقع دوباره ابلاغ شد به کل بانک ها. همه بازرسی خود بانک ها با من تماس گرفتن دوباره، یعنی بانک اقتصاد نوین، سامان، نمیدونم ملی و غیره، و من دوباره هم بهشون توضیح دادم و گفتن که این بخشنامه ابلاغ شده و ما دیگه داریم بخشنامه داخلیمون رو اصلاح میکنیم. تا جایی که من میدونم الان نباید مشکلی باشه، یعنی من خودم هر جا بانک میرم برای در واقع دریافت خدمات بانکی دیگه مشکلی از بابت اینکه امین باید امضا کنه و این حرفا نداشتم دیگه از اون به بعد.
الان اگر بانکی از این قضیه، از این بخشنامه استنکاف کنه، دوستان نابینا چجوری میتونن پیگیری بکنن؟
ببینید الان اون بخشنامه روی سایت بانک مرکزی هستش، میتونن سرچ بکنن و بخشنامه رو پرینت بگیرن همراهشون باشه. اگر بانک استنکاف کرد به بازرسی خود بانک مربوط زنگ بزنن، بازرسی بانک مربوط کاملا در جریان شکایت من و این ابلاغیه جدید هستش و قطعا به شعبه تذکر میده، چون این بر خود من البته پیش نیومده، ولی چون همه اون بازرسی بانک ها قبل از اینکه بخشنامه‌شون استنکاف کنن همشون با من تماس گرفتن، یعنی یه هفته ده روز تقریبا همه بانک ها میتونم بگم بیشترشون بانک های اصلی تماس گرفتن بازرسیاشون، برای همین همشون در جریان هستن. سرچ بکنن تو گوگل بخشنامه مربوط به ارائه خدمات بانکی به نابینایان، بانک مرکزی یه بخشنامه رو میاره که روی سایت نوشته شده بخشنامه 91 اصلاحی 98 فکر میکنن که اونو باید دانلود بکنن. شمارش همون شماره بخشنامه 191 هست، ولی شماره اصلاح شده 198.
درسته. الان بر اساس این بخشنامه جدید پس دوستان نابینا چه امکاناتی رو میتونن از بانک ها بگیرن؟ نیاز به امین واسه یه کل حساب ها ندارن باز کردن؟
نه، فقط جاری، فقط حساب جاری و بحث دست چک هنوز هم طبق بخشنامه‌ای که اصلاح شده باز نیاز به امین دارن، یا اینکه برن دفترخونه یه تعهدنامه در واقع رسمی به بانک بدن که مسئولیت چک با خودشون، ولی غیر از اون دیگه همه خدمات بانکی باید ارائه بشه و هیچ کس هم نیاز نیست همراهشون باشه. یعنی اگه هم تنها مراجعه کن، چون من یکی بحثانم تو اون شکایت این بود که خیلی از نابینایان دارن تنها زندگی میکنن، یا دو نفر نابینا زن و شوهر، اینا یعنی طبق قانون اساسی باید خدمات بانکی رو دریافت کنن. شما عملا با این کارتون دارید به یه سری از افراد یک تعویض قائل میشید و در واقع ما داریم میگیم که شما شهروند درجه دوی نمیتونید از این خدمات استفاده بکنید. این اصلاح هم به خاطر این موضوع بود دیگه که شخص دیگه نیاز نیست همراهشون باشه، خود کارمندای بانک مکلفن کارشون رو انجام بدن
و مسئولیت کارم خودش فرد نابینا میپذیره دیگه، درسته؟
مسئولیت کارو بله خود فرد نابینا باید بپذیره قاعدتاً، چون اصلا توی قانون میگه که هر فرد عاقل و بالغ و رشید مسئول اعمال خودشه دیگه. و اینکه مثلا نهایتاً میشه، مثلا من حتی این پیشنهادم تو اون شکایت داده بودم، ولی خب اون خیلی فکر کنم انجام نشد. گفتم اگر شما نگران هستید که بعدا فرد نابینا بگه من اطلاع نداشتم از فرمی که امضا کردم، شما تو هر شعبه یک کمیته تشکیل بدین، دو تا کارمند یا یک کارمند، یک معاون شعبه و یک رئیس شعبه، این سه نفر بیان فرم رو بخونن برای نابینا و امضا کنن. دیگه بعدا اگه نابینا بیاد ادعا بکنه من فرم رو نمیدونستم چیه، سه تا شاهد بودن که آقا ما این فرم رو برایش رو خوندیم دیگه، همه محاکم هم قطعا اینو میپذیرن. ولی ظاهرا روی این مورد خیلی کاری نکرد، چون من تو در واقع شکایت گفتم اینو مثلا طبق بخشنامه میتونید تصدیق کنید، این کمیته رو تشکیل بدین که خدمات سهل‌تر به نابینایان ارائه بشه تا اینکه بخواد انقدر پیچیده بشه. ما دفترخونه هم که میری دفترخونه سر دفتر نمیدونه باید چه تعهدنامه تنظیم کنه و عملا خیلی اذیت کننده بود.
صدای خانم سحر تهرانی رو میشنیدید، وکیل و کارشناس حقوقی نابینا.
شما میتونید از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی ما iransepid@icpi.ir.
موسیقی از اون دست رشته هایی است که علارغم اینکه نابینایان زیادی بهش میپردازن، اما منابع کافی به بریل دربارش وجود نداره. بنابراین به هر حال هر کسی که در این زمینه تلاشی بکنه و چیزی به این منابع اندک اضافه بکنه قطعاً کارش پسندیده و مورد تقدیر. یکی از کسانی که سالهاست در این باره داره به نابینایان در کل کشور کمک میکنه آقای امیر نبی‌اللهیه، نوازنده و موزیسین پیشکسوت ساکن تبریز. مجید سرایی درباره جزئیات فعالیت‌های او در این زمینه باهاش گفتگوی را انجام داده.
30 سالی که تو بسیسی آذربایجان شرقی به عنوان کارشناس نابینایان کار کردم. از 86 که بازنشست شدم به خاطری که بیکار نمونم یه کارهای شروع کردم، به چون رشته دوم من به جز تحصیلم موسیقی بوده شروع کردم به کپی برداری از کتب بریل که موجود الان بیشترش از آرنایدی و یه نسخه‌ای هم که تو ایران داشتیم، البته اینا اشکالاتی داشت، مجبور بودم دوباره اینا رو بازنویسی کنم، اونا رو شروع کردم. ولی اخیراً که این موضوع کرونا پیش اومد من دیگه برنامه‌ام کلاً گذاشتم، یعنی دیگه بهترین موقعیت بود. من بارها میشه که شبا تا ساعت 2-3 نصف شب هنوز مشغول نوشتنم. کار من به ترتیبیه که خودم از رو نسخه‌های بریلی که دست نوشته بوده یا کمیاب بوده از خود آرنایدی میگرفتم یا خودم خریدم، یه سری هم که دست دوستان میبینم که دست نویسی باشه، میشینم اینا رو مینویسم و با اطلاعاتی که خودم دارم اصلاح میکنم. بعد کاراکتراش تمام دیدار که با اطلاعات روز خط بریل اون رو تطبیق میدم و به صورت فایل کامپیوتری در میارم. خب اینا برای خودم تو خونم یه چاپ از این ویمبریلا دارم در حد کار چیزی کم که ندی که به عنوان پورتیراش اونا رو انجام میدم. همچنین مثلا خودم هم اطلاع تا اونجا که تونستم به دوستان نزدیک دور و هر کدوم که بود اطلاع رسانی کردم که من شب و روز آمادم اگر کسی اطلاعی میخواد از خط بریل، از نوتی، مشورتی داره در مورد کتاب، کتب بریل و موسیقی، خرید ساز، هر چیزی که مشورتی داشته باشه من افتخارم در خدمت همه هستم. کتبی هم که فعلا موجوده 3 تا بورگ مولر داریم.
بله.
بورگ مولر اولی 25 قطعه، بورگ مولر دو جلدیه که 2 و 3 هر کنشون 19 قطعه داره. اینا رو بازنویسی کردم و اصلاحات لازم انجام دادم. یک کتابی داریم به عنوان نیوچرنی.
بله.
البته اینا که میگم راجع به پیانوه.
بله.
نیوچرنی مثلا 7 جلد کلا.
بله بله.
ولی اون تا زمانی که ارتباط من با آرناگی برقرار بود 3 جلد و 4مش هم گرفتم بازنویسی کردم که 3 جلدش آماده است. بعد از اون آنا ماگدالینا رو داریم که مال باخه، اثر باخه.
بله.
2 جلد کتاب دستور تار علی نقی وزیری رو نوشتم. جلد اولش چیزای عمومیه، آموزش تار و اطلاعات عمومی موسیقی. جلد دومش مخصوص ردیف و دستگاه های ایرانیه.
درست.
که هم به درد تار میخوام سارا اکثرم و کتاب های جدید استفاده میشه. ولی چون این کتاب دست نوشتش اولین بار توسط استاد مرحوم احمدزاده نوشته شده بود، من اونو گرفتم و از رو اون بازنویسی کردم. البته نوشتم به این راحتی نیست، هم خودم بخونم.
بله.
هم خودم بنویسم تایپه. البته 2 تا برنامه دارم، یکی ویمبریل یکی داکسبری.
بله.
از این 2 تا استفاده میکنم، بس اونا 6 نقطه روی کامپیوتر تایپ میکنم.
درست.
بعد از که تایپش تموم شد دوباره حرف به حرف کاراکتر با کاراکتر با خود کتاب تطبیق میدم که نقطه کمی نخورده باشه یا اشتباهش اصلاحات انجام میدم، صفحه چینی و آماده صحافی که میشه دیگه کارش تموم میشه.
درسته.
برای کودکانم کتاب ملودیکا رو نوشتم، کتاب ریکوردر رو نوشتم.
اینا رو برگردون کردید دیگه در واقع به بریل، درسته؟
بله. دونو برگردونه، یه برگردون کتاب هایی که تالا چاپ شده.
بله.
یه سری کتاب هایی توسط مؤسسه اسای سفیر قبلا چاپ شده بود تو ایران.
بله بله.
یکی 2 مورد یکم در مورد رودکی، ولی اینا یا از نظر کاراکتر اشکال داشتن یا از نظر بعضی علائم یا بعضی خب اشکال پیش میاد. حالا ممکنه در کار خود منم یه چیزی بچه ها پیدا بکنن، ولی سعی شده که دقت بیشتری بشه و صحبت آدم خودش بخونه، خودش بنویسه تا یه نفر دیکته کنه، این باز فرق میکنه از نظر شنوداری. اینا کتاب سرود کودکان بوده،
بله،
که تو مهد کودکان میگفتن اونه که بخوان آموزشی بدن داشته باشن، اونه داشتن ترانه ها. فقط چون ما فعلا اون برنامه گودفیل رو به اون صورت مناسب قیمت مناسب در اختیار نداریم که بتونیم کتاب بینایی رو تبدیل کنیم، مجبوریم رونویسی کنیم.
درسته.
حالا رونویسی ها یا یک کتاب نسخه هایی که میتونیم از این ورور خارج و اینا تهیه کنیم، یا نسخه هایی که قبلا با پرکینز و دست نوشته شده یا حتی صوتی ضبط شده باشه. حالا خیلی هستم به من زنگ میزنن کتاب دف میخوان مثلا.
درسته.
حالا یا استادی هست توی مشهد باش صحبت کردیم که اون صوتیشو ضبط کنه، لااقل بده ما بتونیم بریلش کنیم.
درسته.
حالا اگه بازم اگه دوستان سفارشی داشته باشن، نظری داشته باشن در اصلاح کار من در پیشبرد این برنامه، باز وزیرای هر نوع انتقاد و پیشنهادی هستن.
آقای نبی اللهی، این کتاب ها رو اگر بچه ها علاقمندان یا در واقع هنرجویان موسیقی بخوان تهیه بکنن از طریق شما چه جوریه؟ به چه شکلی؟ باید با خودتون تماس بگیرن قطعا، ولی این تماس از چه طریقی خواهد بود؟ ایمیلیه، تلفنیه؟
من تلفن اینجا چون محلمون یه دور از تبریز شهر جدیدی هست به نام شهر سهن،
بله،
من اینجا زندگی میکنم فعلا موقتا، اینجا موبایل خیلی سخت آنتن ده، ولی واتساپ دارم همون 0914،
بله،
3237 یا به عبارتی 302-2037،
بله بله،
با شماره 0914 اون شماره. بعد تلفن ثابت هم بیشتر به دوستان میگم، حالا کسایی که نمیتونن واتساپ تماس بگیرن، 0413-60-6191.
گفتگوی مجید سرایی رو میشنیدید با امیر نبی‌اللهی. به پایان بسته صوتی امروز رسیدیم، امیدوارم مطالب مورد پسندتون واقع شده باشه. فردا هم با ما همراه باشید با همین بسته صوتی. نظرات خودتون رو از راه‌های مختلفی که در طول برنامه شنیدید با ما در میون بذارید تا بتونیم بسته‌های صوتی رو مطابق سلیقه شما پیش ببریم. روز و روزگار بر شما خوش.